همکاری می کند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
راهبرد سلطه‌جویانه رئیس جمهور آمریکا برای تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا با نگرانی و انتقادهای زیادی در داخل و خارج از این کشور روبرو شده است. رسانه‌های آمریکا اعلام کردند این کشور قصد دارد بعد از سرقت یک نفتکش ونزوئلایی، نفتکش‌های دیگری را هم توقیف کند.
US fighter jets on the ground in Puerto Rico.
ادامه خط و نشان‌های ترامپ برای ونزوئلا به بهانه‌ای که دیگر رنگ باخته. با اقدام آمریکا در سرقت نفتکش حامل حدود 1,600,000 بشکه نفت خام ونزوئلا که دولت آمریکا اعلام کرده قصد دارد آن را به یک بندر خود منتقل کند، بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر برای ماجراجویی بر ضد ونزوئلا به حاشیه رفته. و حتی خود ترامپ هم اعتراف کرده تهدید ونزوئلا علت‌های مهمتری دارد. سوال خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پاسخ او را می‌شنوید.
حالا که نفتکش ونزوئلا را توقیف کرده ایم، آیا باز هم میگویید این اقدامات بر ضد ونزوئلا به خاطر مواد مخدر است یا برای نفت هم هست؟
خب این به خیلی چیزها مربوط میشه، از جمله اینکه به میلیون ها آدم تبهکار و مشکلدار اجازه دادن به آمریکا بیایند. به زودی حمله زمینی ما به ونزوئلا هم آغاز خواهد شد.
جنگ طلبی ترامپ در قاره آمریکا باعث افزایش نگرانی ها در این کشور و حتی در کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا هم شده است. کریس فن هالن عضو مجلس سنای آمریکا هم در این باره این گونه گفت.
ادعاهای مرتبط با مواد مخدر یک مشت مزخرف و یک داستان پوششی است که پوششی بودن آن با توقیف نفتکش مشخص شد. هدف واقعی سرنگونی دولت ونزوئلا است که این کار هم نیازمند مجوز کنگره است.
بن راوسول سفیر سابق کانادا در ونزوئلا در این باره این گونه گفت.
این راهبرد آمریکا فقط تهدیدی برای ونزوئلا نیست، بلکه تهدیدی برای همه ماست. الان خیلی از ونزوئلایی‌ها مثل خیلی از مردم عراق در سال 2003 طرفدار حمله آمریکا به کشورشان هستند. اما وقتی مردم عراق به آن سال نگاه می‌کنند، حسرت می‌خورند که ای کاش آمریکا به کشورشان حمله نکرده بود. درباره ونزوئلا هم همینطور است.
ترامپ در شرایطی به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حمله به قایق‌ها و تهدید نظامی ونزوئلا را همچنان در دستور کار خود دارد که به نوشته روزنامه واشنگتن پست، او در دوره اول ریاست جمهوریش 90 نفر و در این دولت تا کنون حدود 100 نفر از قاچاقچیان بزرگ و سرکردگان باندهای بین المللی مواد مخدر را عفو یا مشمول تخفیف مجازات کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بر اساس اعلام وزارت دفاع کامبوج، ارتش تایلند هنوز حملات خود را علیه این کشور متوقف نکرده. ارتش تایلند هم در مقابل اعلام کرده که کامبوج با مین‌گذاری و هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی مرتکب نقض مکرر قوانین بین‌المللی شده است. رئیس جمهور آمریکا دیشب مدعی شد که تایلند و کامبوج بر سر از سرگیری آتش‌بس به توافق رسیدند. در درگیری‌های هفته اخیر میان این دو همسایه جنوب شرقی آسیا، دست کم 20 کشته و حدود 500,000 نفر در مناطق مرزی دو کشور آواره شدند. تنش‌های مرزی دو کشور اوایل خرداد با کشته شدن یک سرباز کامبوجی بالا گرفت و در اوایل مرداد دست کم 32 کشته بر جای گذاشت. سرانجام تایلند و کامبوج مرداد ماه بر سر آتش بس توافق کردند.
با سقوط یک شهر کلیدی در جمهوری دموکراتیک کنگو، توافق صلح ترامپ میان این کشور و رواندا عملاً شکست خورد. گروه شورشی موسوم به M23 اعلام کرده است که کنترل این شهر راهبردی را در دست دارد. در پی این درگیری ها هزاران غیر نظامی از جمله زنان و کودکان به اردوگاه های پناهندگان در رواندا و کشورهای همسایه گریختند. ترامپ 10 روز پیش و در زمان امضای این توافق آن را روز بزرگ برای آفریقا و جهان توصیف کرده بود. جمهوری دموکراتیک کنگو دهه هاست درگیر جنگ های داخلی و شورش های مسلحان است. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی رواندا را به حمایت از شورشیان متهم می کند. رواندا این اتهامات را رد کرده است.
مقام های اوکراین اعلام کردند در حمله روز جمعه روسیه به 2 بندر اوکراینی در اودسا، 3 کشتی تحت مالکیت ترکیه آسیب دیدند. همزمان برخی رسانه ها از آسیب دیدن یک کشتی ترکیه خبر داده بودند. حدود 10 روز پیش هم 2 نفتکش روسی با پهپادهای اوکراینی در دریای سیاه مورد هدف قرار گرفتند. اما در حوزه دیپلماسی، ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهور اوکراین و سران انگلیس، فرانسه و آلمان به برلین می‌رود. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرده بود ترامپ تنها در صورتی مقامی رسمی را به این نشست اعزام می‌کند که احساس کند پیشرفت کافی در گفتگوهای صلح به دست می‌آید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد طرفین قرارداد چنانچه ماگل به ثبت یکی از انواع 14 نوع قرارداد یکسان باشند می توانند به ثبت قرارداد به صورت خودکاربری در سامانه کاتب اقدام کنند. با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طرفین قرارداد 3 ماه مهلت دارند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
آقای فروشنده، خانم خریدار، قرار بود به دفتر مشاور املاک بروند تا قرارداد فروش 1 واحد آپارتمان را تنظیم کنند.
خونه ای رو گذاشته بودیم برای فروش که سرکار خانم حالا تماس گرفتن
با... اما از آنها خواستم قرارداد را خودشان تنظیم کنند، یعنی به صورت خودکاربری،
خودمون بدون اینکه بریم مشاور املاک.
بله. برای همین موضوع با 2 طرف معامله به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتیم تا کارشناس آن سازمان راه تنظیم قرارداد به صورت خودکاربری را شرح دهد. ثبت قرارداد به صورت خودکاربری در سامانه کاتب است.
برای این کار حتما باید هر 2 شخص در سامانه کاتب حساب کاربری داشته باشد.
همه استعلام ها به صورت برخط برای خریدار و فروشنده پیامک می شود.
ثبت احوال، سنا و شاهکار، همه اینا اعتبار سنجی می شه.
تنظیم یک قرارداد به صورت خودکاربری در سامانه کاتب 8 مرحله دارد که هر فردی با رایانه شخصی خود می تواند آن را انجام دهد. ثبت قرارداد یکسان به صورت خودکاربری یک بخش مهم در قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقوله و گامی مهم در جهت اجرای سند تحول قضایی. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آخرین روزهای فصل پاییز، گوجه فرنگی های تازه و نوبر استان بوشهر به بازار رسیدند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت امسال 11500 هکتار از زمین های کشاورزی استان زیر کشت گوجه فرنگی خارج فصل رفته است.
با سرد شدن هوا در آخرین روزهای پاییزی، گوجه های نوبر استان بوشهر هم برداشت می شوند.
چند روزه که برداشت رو شروع کردید؟
4 روز 5 روز الان.
چطور امسال؟
عالیه، خدا را شکر.
15 شهریور تا 25 شهریور هم شروع کشتمون، الان هم موقع برداشته. تناژ باری هم 60 تن تا 80 تن در هر هکتار.
چین های زمستانه کم کم در مناطقی از استان آغاز شده. توکلی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:
اولین شهرستانی که برداشتمون شروع میشه دشتستان هست، بعد جم هست، بعد دایر هست و دشتی هست.
استان بوشهر در فصل سرد سال یکی از تامین کنندگان اصلی گوجه فرنگی تازه در کشور است. حسین پور، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان:
بیشترین باری که داره ارسال میشه به استان تهران و شهرهایی مثل تبریز، اصفهان، کلان شهرها تقریبا.
در ماهای دی و بهمن برداشت بیشتر می شود.
کجاها به فروش میرسه کجا؟
اگر بازار داخلی باشه که به شهرستانه داخلی میره، اگر خارجی هم باشه پاکستان و افغانستان و قطر و دبی و عراق.
استان بوشهر با برداشت گوجه فرنگی در زمستان جایگاه اول تولید خارج از فصل کشور را دارد.
پیش بینی می شود تا اردیبهشت ماه 600 هزار تن گوجه فرنگی در مزارع استان بوشهر برداشت شود. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه بنداروز، شهرستان دشتستان.
برداشت گل نرگس در استان فارس آغاز شده و تا اوایل اسفند ادامه دارد. به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خفر، پیش بینی می شود امسال در این شهرستان 1500 تن انواع گل برداشت و روانه بازارهای داخل و خارج شود.
عطر گل‌های نرگس خف در استان فارس پیچی.
زیباترین هدیه‌ای که الان توی این فصل این شهرستان میتونه به ما بده گل نرگسه.
میگه میشه از خف رد شو گل نرگس نخری.
خودنمایی گل‌های نرگس خف در نرگس‌زارها هم به طبیعت و هم به سفره کشاورزان برکت بخشیدن.
ما در شهرستان خف سه نوع گل نرگس داریم: شهلا، پرپر و مسکین.
حدود 20 روزی هست که بیش از 300 بهره بردار خفری برداشت گل‌های نرگس خود را از 500 هکتار نرگس باغ و نرگس زار آغاز کردند.
حدود 20 روز هست که برداشت گل نرگس استان فارس در شهرستان خف را شروع کردیم. به دلیل کمبود آب و خشکسالی پی در پی تغییر الگوی کشتمون عوض کردیم و روی به کشت گل نرگس بردیم.
شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز باعث شده تا شهرستان خف جز اولین و عمده تولید کنندگان گل نرگس در کشور باشند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خفر:
سالانه بالغ بر 150 میلیون تا 180 میلیون شاخه گل برداشت میشه. هر 100 تا شاخه تقریبا 1 کیلوگرم و بالغ بر 1500 تن گل نرگس در سطح شهرستان سالانه تولید میشه.
ساعت 7:30 صبح میام اینجا، مشغول چیدن گل نرگس هستیم تا ساعت 3:30 عصر. حدودا هر نفر 20 الی 25 کیلو گل در روز برداشت میکنه.
کم آب بر بودن، بازار پسندی مناسب، گردشگری، اشتغال و صادرات از مزیت‌های مهم این گل خوش اتروبوس.
راهی به شیراز، تهران، اصفهان و حوزه خلیج فارس می‌کنیم.
در حال حاضر سطح زیر کشت گل نرگس در استان فارس بیش از 800 هکتاره که پیش‌بینی شده از این سطح 250 میلیون انواع شاخ گل نرگس برداشت و زمینه اشتغال نیز برای 6000 نفر به صورت فصلی فراهم شده است. شهرستان‌های خف و کازرون از عمده تولید کنندگان گل نرگس در استان فارس هستند.
برداشت گل نرگس در استان فارس تا اوایل اسفند ماه ادامه دارد. محمد جواد نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بالاشهر، شهرستان خف.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی استان‌های شمال، شرق و غرب کشور بارش برف و باران و وزش باد پیش بینی کرده. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور ارتباط داریم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، خدا قوت میگم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما سرکار خانم ارمی و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. وقت همگی بخیر باشه. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در مریوان و همینطور در ایوان، در ایلام، تبریز و فرودگاه زنجان مناطقی هستن که هموطنانمون شاهد بارش رحمت الهی هستند. و حالا با توجه به این گزارشی که پخش شد خدمتتون عرض کنم که دو روز گذشته بارش‌های نسبتا خوبی رو در استان فارس داشتیم و از کازرون هم 22 میلیمتر بارش گزارش شده، از حسن‌آباد دارا 24 میلیمتر، گراش 19 میلیمتر و سپیدان، حالا فراشبند 17 میلیمتر. سپیدان مطمئن نیستم مربوط به استان فارس باشه ولی 33 میلیمتر داشته. ولی طی 24 ساعت گذشته بیشتر میزان بارش در کشور 69 میلیمتر از استان هرمزگان اسلوه بوده، 5 میلیمتر فرودگاه لامرد بوده، جهرم 34 میلیمتر و همینطور لاوان 24 میلیمتر، قیر و کارزین باز هم در استان فارس 22 میلیمتر. نسبتاً بارش‌های خوبی رو این مناطق داشتن و ادامه بارندگی‌ها نیز امروز در آذربایجان‌های شرقی و غربی خواهد بود. اردبیل، کردستان، کرمانشاه و ایلام، شمال خوزستان، زنجان، همدان، لرستان، خراسان‌های رضوی و جنوبی، کرمان، یزد، هرمزگان، جنوب و شرق استان فارس هم بارندگی خواهد داشت. گاهی همراه با رعد و برق خواهد بود، به شکل رگباری هم رو خواهد داد و وزش باد شدید موقتی هم روی میکنیم بارش ها رو. در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش به شکل برق خواهد بود. ضمن اینکه حالا امروز برای استان‌های ساحلی دریای خزر و همینطور در قزوین، البرز و تهران هم بارش پراکنده رو انتظار داریم. فردا یکشنبه در خراسان‌های رضوی شمالی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان، حالا به ویژه نیمه جنوبی سیستان و با توجه به شمالی شدن جریانات در روی دریای خزر، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان هم بارندگی خواهند داشت. گاهی به شکل رگبار و رعد و برق خواهد بود همراه با وزش باد شدید و در این مناطق هم، البته در مناطق سردسیر و ارتفاعات، بارش به شکل برق خواهد بود. روز دوشنبه ورود یک سامانه بارشی دیگه رو به کشور داریم که این سامانه از جنوب وارد کشور میشه و ابتدا استان‌های بوشهر، فارس، کوکیلو بای رحمت، چهارمحال و بختیاری و همینطور شرق خوزستان، هرمزگان، کرمان، نیمی جنوبی یزد و جنوب سیستان و بلوچستان رو در بر میگیره. هشدار نارنجی هم امروز منتشر شده که برای امروز حضورتون عرض کنم جنوب آذربایجان غربی، شمال کرمانشاه، غرب کردستان، جنوب هرمزگان و ارتفاعات البرز و همینطور شمال غرب تهران بارش ها شدت بیشتری خواهد داشت.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم بخش دوم برنامه ها رو از پخش رادیو ایران و تا ساعت 22:00 شب با شما خواهیم بود.
قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگه از قهرمانان ورزشی کشور. در آخرین روز شهریور سال 1367 در شهرستان سمیروم اصفهان متولد شد. سهیلا فرزند سوم خانواده منصوریانه که پدرش کشاورز و مادرش خانه‌دار بود. سهیلا همراه با دو خواهر دیگر یعنی شهربانو و الهه منصوریان همگی از ستاره‌های وشوی ایران هستند. سهیلا منصوریان اولین بار سال 1392 در 25 سالگی قهرمان جام ستارگان ایران در رشته وشو شد. او دو سال بعد در رقابت‌های جهانی در جاکارتای اندونزی هم به نشان طلا رسید.
وزن 70 کیلو اومدم وزن 60 کیلو، تقریبا 10 کیلو وزن کم کردم. خودم تصمیم برای این بود که تو این وزن بازی کنم که بتونم رقیبامو بشناسم. خب حریفای خیلی سختی داشتیم، ما 6 ماه اردوی پشت سر هم داشتیم، کمتر کسی برای رسیدن به این موفقیت و رفتن به این مسابقات 6 ماه تمرین کرده باشه. حالا قبلش ما تمرینات مختلف خودمون رو داشتیم، ولی اردویی که متمرکز باشه و فدراسیون رو بشه بردار کنه ما 6 ماه داشتیم و این اتفاق باعث شد که ما بتونیم اون خوشنگترین مداله رو بگیریم.
این قهرمان وشو ایران سال 1398 با قراردادی 3 ساله در یکی از باشگاه‌های چینی مشغول فعالیت شد و در لیگ این کشور هم به عنوان یکی از ستاره‌های خارجی مسابقات مقام دوم رو به دست آورد. سهیلا منصوریان این موفقیت‌ها رو در حالی کسب کرده که همیشه پایبند به اصول و مبانی کشورمان و مقید به حجاب اسلامی بوده. سهیلا منصوریان بارها در رقابت‌های لیگ وشو بانوان مقام نخست رو به چنگ آورده. او سال 2016 در رقابت قهرمانی آسیا هم در وزن 52 کیلوگرم ساندا به نشان برنز رسید.
تبریک
میگم
همه ملت ایران، قیافت شما مدال طلا بود، من شرمنده‌ام که این مدال به برنز تبدیل شد. لحظه غفلت میگم در ثانیه‌های آخر این اتفاق افتاد که این مدال طلا تبدیل شد به مدال برنز.
سهیلا منصوریان چند قبل در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی طلا گرفت و با حرکتی به یادماندنی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران احترام نظامی گذاشت.
به نظر میادش که بریده و سهیلا منصوریان فشار زیادی روش آورده، یه ناکدانی ظاهرن براش، یک مشکلی براش پیش اومد. آفرین سهیلا منصوریان. بله بله، ایشون هم دیسکالیفه شد. در فینال دیسکالیفه کردن واقعا کار سختیه، نشون داد که از چه قدرت بدنی و چه توانایی تکنیکی برخورداره. آفرین به سهیلا منصوریان، تبریک میگم به همه مردم ایران، به خانوادهش، به پدر مادرش.
او به عنوان بانوی پیشگام و موفق در رشته وشو شناخته میشه.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدیم، از خاک سرد شمال غرب ایران، از دل آسمانی که همیشه نماد آرامش بود، دو جوان برخاستند، دو نگهبان خاموش امنیت وطن، جعفر شهبازی و محسن آئین، کارکنان پایگاه دوم شکاری تبریز، روزمرگی را کنار گذاشتند تا لباس حراست بپوشند و به هنگامه خطر پشت مرزهای وطن بایستند. آنها نه در جبهه زمین بلکه در گستره آسمان کشورشان مسئولیت دیدبانی را بر دوش گرفتند، مسئولیتی که کمتر دیده و کمتر نامش برده می شود اما بسیار سنگین و مهم است. آنچه برایشان اهمیت داشت نه تشویق، نه شهرت، بلکه آرامش خانوادگان، خواب راحت کودکان این سرزمین و امنیت شهروندان بود. آنها با لباس خدمت و با صلابت آمده بودند تا اگر روزی سایه دشمن بلند شد، از آسمان تا زمین سپر مردم باشند. اما دشمن بی‌رحم، بی‌هراس و بی‌اخلاق بود. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی، آسمان تبریز شکست. موشکی که خبر نمی‌دهد بارید. سکوتی شکست. زندگی دو خانواده به نقطه‌ای تلخ رسید. جعفر شهبازی و محسن آئین آن شب بی صدا به شهادت رسیدند.
رفیق شهیدم، رفیق شهیدم، شکست رسیدم، من از وحشت روزگارم به آغوش تو پرکشیدم، رفیق شهیدم.
آنها از پایگاه شکاری تبریز برخاستند برای دفاع از آسمان ایران و همان آسمان مأوا و یادشان شد. شهادت جعفر و محسن مانند شهادت ستارگان خاموش در نیمه تاریک شب یادآور این حقیقت است که حراست از وطن فقط در میدانهای زمینی نیست. گاهی در سکوت نبرد هوایی، گاهی در تاریکی حمله بی صدا. خونشان برای همیشه پرچم عزت و مقاومت را بر فراز آسمان ایران برافراشته.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایران
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. نگین نگین نام‌آوران ایران زمین. او که خود از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی به شمار می‌آید، اساتید خود را به قله‌های رفیع در علم و دانش تشبیه می‌کند که از ایشان بسیار آموخته و اکنون هم از آثار بر جای مانده ایشان فراوان بهره می‌برد. استاد موفقیت‌های علمی زندگی خود را مدیون اساتیدی می‌داند که او را با ادب فارسی آشنا کرده و در این مسیر مشوق و راهنمایش بودند.
استاد احمد سمیعی گیلانی.
خیلی از شاعرها هستن که مثل حافظ از معلوماتشون استفاده کردن، ولی در واقع معلوماتشون رو نشون دادن، نه اینکه از معلوماتشون رو یک ابزاری برای بیان تجربهش باشه. حافظ فرقش با اونها اینه که این از معلوماتش استفاده میکنه، از مکتسباتش استفاده میکنه، ولی اینها ابزاره، اینا وسیله است.
احمد سمیعی گیلانی در سال 1299 در شهر تهران و در خانواده ای اصالتاً گیلانی و اهل علم به دنیا آمد. او که پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه با قبولی در آزمون ورودی دانشکده فنی دانشگاه تهران وارد این دانشکده شده بود، خیلی زود در اثر ترغیب برخی از دوستان و آشنایی با اساتید بزرگ ادبیات آن روزگار چون ملک الشعرای بهار و بدیع الزمان فروزانفر به رشته مورد علاقه خود یعنی ادبیات فارسی روی آورد و با انصراف از ادامه تحصیل در رشته مهندسی به دانشکده ادبیات رفت و در آنجا به تحصیل مشغول شد. استاد سمیعی پس از اخذ مدرک کارشناسی به کار در مؤسسات مختلف پرداخت و در همین ایام برخی فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی انجام داد.
درباره انضباط یه قولی هست که میگن که انضباط وسیله تربیت نیست. انضباط وسیله تربیت نیست، نتیجه تربیته. یعنی شما هر چند بگید اون ممکنه که بیراهه بره. پس بنابراین انضباط وسیله تربیت نیست، بلکه نتیجه تربیته.
او سپس به تکمیل تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اهتمام ورزید و همزمان به کار تألیف، ترجمه و ویرایش مشغول شد. از استاد تاکنون کتاب‌ها و مقالات بیشماری به چاپ رسیده.
استاد احمد سمیعی گیلانی، چهره ماندگار کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
او نویسنده کتاب‌های فراوانی چون نگارش و ویرایش، آیین نگارش و ادبیات ساسانی است. همچنین کتاب‌های دلدار و دلباخته و هزیمت از جمله کتاب‌های ترجمه شده توسط وی می‌باشند.
به واسطه تلاش‌های بی‌وقفه استاد احمد سمیعی گیلانی در رشد و ترویج زبان و ادبیات فارسی، از ایشان به عنوان پدر ویرایش نوین ایران یاد می‌شود. نگین
نگین مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
خب با کارشناس برنامه قراره درباره تفاوت‌ها صحبت کنیم.
ببینین این تفاوت‌ها هستن که زندگی ما رو دلپذیر می‌کنه.
اما برعکس هم می‌تونه باشه. یعنی این دلپذیره که زندگی ما رو متفاوت می‌کنه. مثلا همین کچاپ دلپذیر اینقدر مزه و بافتش خوشمزه و خوبه که زندگی ما رو متفاوت
می‌کنه. راست میگین؟ اجازه بدین به خانومم بگم همین الان بده کچاپ دلپذیر بگیره. آخه واقعاً این تفاوت رو احتیاج داره.
کچاپ دلپذیر متفاوته. چون در کارخونه‌ای 100% به روز تولید میشه. دلپذیره که متفاوته.